بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل طیبین الطاهرین المعصومین. گرامی می‌داریم ایام مبارک ماه شعبان رو، به ویژه نیمه شعبان، میلاد حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدار. طبق اون چه وعده کرده بودیم در این جلسه، موضوع بحث ما بیانیه گام دوم هست که از سوی مقام معظم رهبری حفظه الله خطاب به ملت ایران و مخصوصا جوانان عزیز صادر شد. یک چارچوب تحلیلی خدمت شما عرض میکنم که بعد بتونیم به کمک این چارچوب برخی از مضامین بیانیه گام دوم رو تحلیل بکنیم. بیانیه گام دوم مضامین بسیار زیادی داره و طبیعتاً در یک جلسه نمیشه اونها رو همه رو تحلیل کرد، اما میتونیم یه چارچوب تحلیلی خدمتتون ارائه بکنیم که اگر شما خواستید این بیانیه رو تحلیل بکنید، در جلسات مختلف بتونید از این چارچوب تحلیلی استفاده بکنید. زندگی حرکت است. اونجایی که برای انسان مرگ اتفاق میفته، اون لحظه‌ایه که حرکت متوقف میشه. نظام‌های سیاسی هم مشابه انسان زندگی دارن، حرکت دارن، و اگر نظامی از حرکت باز بیسته، معناش اینه که تمام شده. در واقع الگوی و چارچوب نظری که میخواییم برای تحلیلمون ارائه بکنیم حرکت هست. ما در هر حرکتی به چه ارکانی احتیاج داریم؟ اگر زندگی حرکت هست، اگر زندگی سیاسی حرکت، زندگی اقتصادی حرکت، زندگی اجتماعی حرکت، زندگی خانوادگی حرکت، گام دوم انقلاب هم یک حرکت. گام دوم یعنی باید یک حرکتی داشته باشیم رو به جلو. یک گام برداشتیم، یک گام دیگه هم باید برداریم. پس اینم یک حرکت، از مقوله حرکت. هر حرکتی 6 تا رکن داره. مبدأ، یعنی مبدأ حرکت، نقطه شروع حرکت، این رکن اول. 2 مقصد حرکت یا هدف حرکت. از نقطه الف شروع میکنیم، میخواییم برسیم به نقطه ب. این هم رکن دوم. رکن سوم متحرک هست، یعنی اون چیزی که حرکت میکند. رکن چهارم محرک یا محرک ها هست، یعنی اون چیز یا چیزهایی که متحرک رو به حرکت در میارن. رکن پنجم مسیر یا مکان حرکت. رکن ششم مسافت یا زمان حرکت. کسانی که نهایت الحکمه رو خونده باشن یا کلن بحث حرکت رو در فلسفه خونده باشن، حضور ذهن اگه داشته باشن میدونن که اونجا تو بحث حرکت گفته شده که حرکت 6 رکن داره: من هل حرکه، الیه الحرکه، له الحرکه، فیه الحرکه، ان هل حرکه، به الحرکه. اینا میشه ارکان حرکت. مقام معظم رهبری در این بیانیه گام دوم می‌فرماید که اون چه انقلاب اسلامی برای بشریت به ارمغان آورد، حالا اگر با این چارچوب حرکت ما تحلیل بکنیم، یک حرکت جدیدی بود، یک مسیر جدیدی بود در برابر اون مسیرهای مرسوم دوگانه‌ای که در دنیا بود، یعنی مسیر غربی و شرقی، یک مسیر سوسیالیستی بود و مارکسیستی، یک مسیر لیبرالیستی و سرمایه‌داری بود. انقلاب اسلامی مبدأش با اونها فرق داره، مقصدش با اونها فرق داره، محرک‌هاش با اونها فرق داره. و این در ادامه هم همینطوره. یک کمی میخواییم راجع به این 6 تا رکن صحبت بکنیم، ببینیم که در انقلاب اسلامی این 6 تا رکن چگونه بوده، چگونه باید باشه، و در اون حرکت های رقیب چگونه بوده. از اون دوتا حرکت رقیب یکیش میفرماد از بین رفت، یعنی نظام شوروی فرو پاشید، از بین رفت. و دیگه امروز انقلاب اسلامی در حالی که میخواد انشاءالله گام دوم رو برداره، دو تا ابرقدرت روبروش نیستن، دو تا راه روبروش نیست، یک راه روبروش هست. لذا جبهه بندی دوگانه شده. رو در روی انقلاب اسلامی نظام سلطه هست، استکبار روبروی انقلاب اسلامی هست. اگر این دوتا مقوله رو ما بخواهیم با ارکان حرکت تحلیل بکنیم، در واقع توی این 6 تا محور باید تحلیل بکنیم. یعنی نظام سلطه مبدأ و مقصدش چیه، محرک و متحرکش چیه و مسیر و مسافتش چیه، نظام اسلامی و انقلاب اسلامی ارکان حرکتش چگونه هست. از مبدأ اگر شروع بکنیم، مبدأ و مقصد انقلاب اسلامی توحید، ولی مبدأ و مقصد نظام سلطه و استکبار طاغوت سلطه هست. اینه که فریاد همه انبیاء الهی بوده ان عبد الله و اجتنبوا الطاغوت، خدا را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب بکنید. اما اگر عملیاتی تر حالا بیاییم، یعنی میخواییم مبدأ و مقصد رو عملیاتی تر هم توضیح بدیم، ذیل توحید رو و ذیل طاغوت رو باید توضیح بدیم. مثلا در بحث مقصد حضرت آقا تأکید بسیار زیادی دارن روی بحث عدالت، که عدالت جزء مقاصد تعریف میشه در انقلاب اسلامی، ولی در نظام استکباری عدالت جزء اهداف و مقاصد تعریف نمیشه. دلیلش اینه که ما اهداف رو و مقاصد رو میتونیم تقسیم بکنیم به اهداف و مقاصد کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. اون آرمان نهایی ما قرب الله، لقای الهی هست. اما برای نیل به لقای الهی، حیات طیبه هم در ردیف مقصد قرار می‌گیرد. و به تعبیر ویژه تر که در بیانیه گام دوم آمده، تمدن نوین اسلامی هم در بخش مقصد قرار میگیره. یعنی یکی از مقاصد ما در این حرکت اسلامی تمدن نوین اسلامی هست. برای تحقق تمدن نوین اسلامی به جامعه سازی اسلامی هم احتیاج داریم، برای جامعه سازی اسلامی به خودسازی هم احتیاج داریم. پس این خودسازی، این جامعه سازی، این تمدن سازی، این حیات طیبه، این لقاء الهی، ببینید اینا همه در مسیر مقصد قرار میگیره. عدالت، استقلال، آزادی، اینا همه در مسیر مقصد قرار میگیره. منتها بعضی ها ابزاری هست یا ابزارهایی هستند که ما رو در نیل به مقصد کمک میکنن. بعضی ها ارزش ابزاری دارن، بعضی ها ارزش ذاتی دارن. اون چیزی که ارزش ذاتی داره همون لقاء الهی هست، همون قرب الهی هست که انقلاب اسلامی برای تحقق او به وجود آمده. تمام اهداف ما قرب الله، نماز میخوانیم قربتن لله، روزه میگیریم قربتن لله، انقلاب اسلامی کردیم قربتن. اصلا انقلاب اسلامی دنبال توحید هست، هم در مبدأ هم در مقصد. پس بقیه اهداف رو شما میتونید در این مسیر طبقه بندی کنید به عنوان اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. پس این دوتا رکن رو از ارکان شیشگانه حرکت مختصر توضیح دادیم، رکن مبدأ و رکن مقصد. مبدأ در بیانیه گام دوم مثل گام اول همچنان توحید هست، مقصد در گام دوم مثل گام اول همچنان نیل به توحیده، تمدنی هم که میگیم تمدن توحیدیه، حیات طیبه هم که میگیم زندگی توحیدی، عدالت هم که میگیم مبتنی بر توحیده، اینا همه باید، آزادی هم که میگیم مبتنی بر توحیده، استقلال هم که میگیم مبتنی بر توحیده. یعنی نمیخوایم به طاغوت وابسته باشیم. روبروی این حرکت هم در مبدأ هم در مقصد نظام استکبار هست، نظام سلطه هست که مخالف توحیده، مخالف حیات طیبه هست، مخالف استقلال ما هست و استقلال انسان ها، مخالف آزادی انسان هاست. اما بریم سراغ محرک و متحرک، ببینیم در عنصر سوم و چهارم چگونه این مطلب بر اساس بیانیه گام دوم توضیح داده میشه. ما انسان‌ها خب متحرک هستیم. یعنی چه کسانی باید این بیانیه گام دوم رو تحقق ببخشند؟ مردم ایران و مسلمان‌های جهان و مستضعفان جهان. چون در این بیانیه گام دوم اگر دقت کرده باشید، حضرت آقا بحث جهان رو هم مطرح فرمودند. اینکه ما میخواهیم در بیانیه گام دوم وقتی مطالعه میکنیم، حضرت آقا میفرماید که ما باید به گونه ای زمینه ها رو فراهم بکنیم که انشاءالله ظهور امام زمان ارواحنا فداه رو شاهد باشیم. این یک حرکت جهانیه، این یک حرکت جهانیه. قدرت ما نسبت به گام اول خیلی زیاد شده الحمدلله به فضل الهی. مثال هایی که حضرت آقا زدن، می فرماید اگر در گام اول مراقبت هایی که نظام استکبار نسبت به ما انجام می داد این بود که مثلا به ما تسلیحات نرسه، موشک نرسه، سیم خاردار نرسه. الان بحثش اینه که شما موشک هایی که میسازید بردش مثلا خیلی زیاد نباشه، بیش از 2000 کیلومتر نه، بعد مثلا یه جای دیگه رفته. واضحا ما به کسی مثلا اسلحه نفروشیم، مثلا قصه عوض شده. پس انسان متحرک هست توی این بیانیه، باید انسان به حرکت در بیاد. خب برای اینکه انسان به حرکت در بیاد باید محرکهاش رو ببینیم چیه. در انسان توحیدی محرک ها فرق داره با انسان طاغوتی. ما دو دسته محرک داریم، یک محرک های معرفتی داریم که بهشون محرک های دانشی هم میتونیم بگیم، از جنس علم و آگاهی هست. دسته دوم محرک های انگیزشیه، از جنس انگیزه هست، هم محرک های معرفتی و هم محرک های انگیزشی باز دو نوعه. محرک های معرفتی دو نوعش چیه؟ یه نوعش اینه که معرفت معرفت حقیقی باشه، علم علم حقیقی باشه، دانش دانش حقیقی باشه. یه مدل دیگه اینه که علم و معرفت و دانش توهمی باشه، نادرست باشه، کاذب باشه. علم و معرفت وقتی شیطانی میشه کاذب میشه. چطور؟ اطلاعاتی که ابلیس به آدم و حوا داد اطلاعات کاذبی بود، دروغ زد بهشون، آمد گفت که من میخواهم شما رو به مقام خلد برسانم، خود دروغ بود دیگه، درسته؟ آمد گفت من میخواهم شما رو به جاودانگی برسونم، خود دروغ بود. قسم خورد، قسم دروغ خورد. این رو نظام استکبار انجام میده، یعنی میاد میگه که من میخواهم حقوق بشر را در جهان حاکم بکنم، من میخواهم با تروریسم مبارزه بکنم، من میخواهم آزادی رو به ارمغان بیارم برای کشورها، من به عراق و افغانستان آمدم تا دموکراسی را مستقر بکنم. بعد سپاه پاسداران رو تروریست اعلام میکنه، خب دروغه دیگه. در سیستم تبلیغاتی خودش و رسانه‌ای خودش دروغ رو ترویج میکنه. خب معرفت توحیدی وحیانیه، از وحی سرچشمه میگیره، از عقل ناب سرچشمه میگیره، عقلانیه، برهانیه. اگر از علوم تجربی استفاده میکنه واقعا سعیش اینه که معرفت درست رو منتقل بکنه. اما در معرفت طاغوتی از وحی خبری نیست، از عقل ناب خبری نیست. کدهای اسلامی بهتون میدم که مطلب تصورش براتون راحت تر بشه. و امیرالمومنین علی علیه السلام گفتن که آقا معاویه از شما سیاست مدارتره، فرمود اون سیاست نیست، اون نکره، اون مکره، اون حیله هست، اون فریبه. اون از معرفتی که ارائه میکنه معرفت کاذبه. قرآن بر سر نیزه میکنه ولی اصلا عمل به قرآن منظورش نیست، دنبال یه چیز جعلیه. این که تو بیانیه گام دوم آقا میفرماید که اینها تحریف میکنن، اینها گذشته رو اگر شما نشناسید از منابع درست، گذشته رو به شکل نادرست به شما منتقل خواهند کرد، و اگر شما گذشته رو نادرست بشناسید درباره آینده گرفتار خطاهای مخرب و وحشتناک خواهید شد. برای اینه. یعنی شما میبینید توی این بیانیه گام دوم روی این که محرک‌های معرفتی درست رو ما باید مورد توجه قرار بدیم تاکید میشه. مراقب تبلیغات دشمن باشه، مراقب محرک‌های معرفتی توهمی و کاذبی که از سوی دشمن به ما ارائه میشه باشه. اما محرک‌های انگیزشی دو نوعه باز. برخی از محرک‌های انگیزشی از جنس میل هست، از جنس علاقه هست. برخی از محرک‌های انگیزشی از جنس نفرته، از جنس بیزاری هست. بعضی از امور خوشایند ما هست، بعضی از امور ناخوشایند هست برای ما. خب در محرک‌های انگیزشی توحیدی گفته می‌شود که شما اینها رو با الله و توحید بسنجید. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فراد. به خاطر خدا قیام کنید، حرکت کنید، چه فردی چه گروهی. اما در محرک‌های انگیزشی طاغوتی حرکت و محرک انگیزشی چیه؟ لنفسه. به جای اینکه لله باشه لنفس میشه. چرا این کار رو میکنید؟ میگه من خوشم میاد. نمیگه چون خدا گفته. چون خدا خوشنود میشه نمیگه، میگه چون من خوشم میاد. چرا این کار رو نمی کنید؟ بدم میاد. خب چرا بدت میاد؟ یعنی خدا گفته نکنید؟ به خاطر خدا این کار رو نمی کنید؟ نه، میگه من خوشم نمیاد. تولا و تبرا، یا به تعبیر درست ادبیش تولی و تبری، همینه دیگه. ما کسانی رو دوست بداریم که خدا اونها رو دوست داره و اونها خدا رو دوست دارن. از کسانی بیزار باشیم که خدا از اونها بیزاره. براءت و ولایت در ارتباط با توحید اگر قرار گرفت انگیزه های ما الهی میشه. یعنی حب و بغض ما الهی میشه. اینکه شما شنیدید بعضی از روایت ها که میگه که حل دین الا الحب والبغض، همینه دیگه. یعنی کل نظام انگیزشی ما الهی میشه. وقتی نظام انگیزشی الهی شد، از اون مبدأ تا مقصد مسیر و مسافت رو الهی طی میکنه. زندگی ما یه بسته هست دیگه، یه مجموعه هست، دوتا که نیست که. فرد یا الهی حرکت میکنه یا نمیکنه. یه روز سوار تاکسی شدم، راننده تاکسی آدم بسیار فهمیده ای بود. یه بحثی پیش آمد، بعد گفت که حاج آقا دو جور زندگی که بیشتر نداریم که، یا زندگی ما الهیه یا نیست. این همینه معناش. یعنی محرک های انگیزشی ما، علائق ما، حب و بغض های ما، عشق و نفرت ما، میل و نفرت ما، اینا چطوری تنظیم میشه؟ همه انسان ها همین رو دارن ها. محرک های انگیزشی و محرک های معرفتی در همه هست. جاهلیت رو چرا میگفتن جاهلیت؟ به خاطر اینکه به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام علی شر دین بودن و فی شر دار. علی شر دین یعنی بدترین دین رو داشتن، بت پرست بودن. فی شر دار میگه بدترین سکونتگاه ها رو داشتن. و تشربون الکدر، آبهای غیر بهداشتی می نوشیدن. تاکلون الجشب، منیخون بین حجارت خشن و الاخر. به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری حفظه الله، جاهلیت یعنی مجموعه نابسامانی های مادی و معنوی. اگر هم محرک های انگیزشی ما جاهلی باشه، غیر الهی باشه، هم محرک های معرفتی ما غیر الهی باشه، میشه جاهلیت. چیزی که بعضی ها گفتن دنیای جدید، هم جاهلیت مدرن درش حاکم هست. خب پس متحرک و محرک هم معلوم شد. متحرک همه ما انسان ها. حالا اینجا توی این بیانیه قشر جوان به طور ویژه مورد توجه آقا قرار گرفتن، چون آینده دست جوان هاست. جوان ها بیشتر محرک ها هست که این نسل جوان رو به حرکت در میاره. این محرک ها دو دسته بیشتر نیست. یه وقت دستش محرک های معرفتی، علمی، دانشی، که اگر خدا نکرده گرفتار محرک های معرفتی طاغوتی بشن، گرفتار محرک های معرفتی نظام سلطه بشن، توی این شبکه های اجتماعی، توی این ماهواره ها، توی این پمپاژ های رسانه‌ای و خبری که هست، میبینید که محرک های انگیزشی اینها رو هم در اختیار گرفتن و این جوان دیگه با انگیزه های الهی حرکت نمی کنه. یه چیزهای دیگری رو دوست داره، از یه چیزهایی بعدش میاد که ما برامون تعجب آور میشه. این هم سومی و چهارم. اما پنجم و ششم، مسیر و مسافت، زمان و مکان. زمان در این بیانیه یه گام دوم هرچند تصریح نشده، اما مقام معظم رهبری حفظه الله در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اونجا فرمودن که 50 سال در نظر گرفته بشه. افق رو اونجا فرمودن 50 ساله لحاظ بشه، که 1400 انشاءالله دو سال آینده پیشنویس تبدیل بشه به سند، تمام بشه، بشه سال شروع، تا 1450 رو در نظر بگیره. به نظر میرسه این بیانیه گام دوم هم اگر با اون فرمایش آقا فهم بشه، حدوداً 50 سال آینده رو، 52 سال آینده رو میخواد در نظر بگیره، که برای تمدن سازی زمان زیادی نیست، چون هدف گذاری تمدن توحیدیه. البته عرض کردم بحث ظهور هم مد نظر قرار گرفته، که همه این اقدامات ما باید معطوف به ظهور خورشید وجود نازنین حضرت باشه. مکان ایران، یعنی گرانگاه اصلی این حرکت قراره که ایران باشه. ایران بشه کانون اصلی. البته مناطق دیگه در شعاع ایران قرار میگیره. حالا در روایات آمده که انشاءالله قم در آخر الزمان تبدیل میشه به مرکز تولید علم، به مرکز انتشار علم به تمام عالم. امیدواریم قم انشاءالله توی این مکان نقش ویژه‌ای رو ایفا بکنه، حوزه علمیه نقش ویژه‌ای رو ایفا بکنه. پس خلاصه بحث ما چی شد؟ این شد که یک چارچوب برای تحلیل بیانیه گام دوم میتونه چارچوب حرکت باشه. در هر حرکتی، چون این حرکت گام دوم از مقوله حرکت، همه باید مثل گام اول فعال باشیم، راه بیافتیم، شروع کنیم انشاءالله برای تحقق این اهداف. در هر حرکتی 6 تا رکن وجود داره: مبدأ حرکت، مقصد حرکت، متحرک‌ها، محرک‌ها، مسیر حرکت و مسافت حرکت که باید طی بکنیم. شما وقتی که وارد بیانیه گام دوم میشید، ببینید خودسازی، جامعه پردازی، تمدن سازی، ایجاد تمدن نوین اسلامی، آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما. من این تعابیر رو که مطالعه کردم اینجا علامت زدم. وقتی که میخونید تماما با این چارچوب قابل طبقه بندی و ارائه هست. اما توصیه هایی که آقا در پایان آوردن که دیگه همش قابل تطبیقه، من براتون مختصر تطبیق میدم. توصیه اولشون علم و پژوهش. علم و پژوهش محرک چی بود؟ بله، معرفتی. توصیه اول علم و پژوهشه، میگه دنبال علم و پژوهش باشه. توصیه دوم معنویت و اخلاقه، میشه محرک انگیزشی. توصیه سوم بحث اقتصاده، این که ما به اقتصاد مقاومتی رو بیاریم. دوباره این بحث، یعنی بحث اقتصاد مقاومتی، بخشش در محرک های معرفتی راه داره که ما بفهمیم اقتصاد مقاومتی چیه، بخشش در محرک های انگیزشی. توصیه چهارم عدالت و مبارزه با فساد. تو چی قرار میگیره؟ مقصد، جز اهداف. عدالت گفتیم جز اهداف میان مدت. مبارزه با فساد یک ابزار هست. اگر میخواییم به عدالت برسیم باید با فساد مبارزه کنیم. توصیه پنجم استقلال و آزادی، باز جزء مقصده، جزء اهدافه. توصیه ششم عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن، هم جزء محرک‌های معرفتیه، همین تولا و تبرا که گفتیم که جزء محرک‌های انگیزشی بود، هم جزء محرک‌های معرفتیه، هم جزء مقصده عزت، عزت ملی همیشه باید مد نظرمون باشه. هفتمیش سبک زندگی. آخرین مورد سبک زندگیه که فرمودن این بحث زیاد داره، من بعد جداگانه مثلا در فرصت دیگری این رو توضیح بدم. میگه تمام تلاش غرب اینه که سبک زندگی غربی رو در ایران ترویج بکنه. سبک زندگی کل این دستگاهه. یعنی اگر مخصوصا محرک ها، مخصوصا مبدا و مخصوصا مقصد، این سه تا خیلی مهمه که سبک زندگی این متحرک رو، یعنی انسان رو و جامعه ما رو، انسان ایرانی، انسان مسلمان و جامعه ما رو میخواد بسازه. این یک بحث مختصری بود. نمیدونم سوال هم هست که من خدمتتون یه ده دقیقه فرصت داریم که باشیم برای سوالات در واقع وقت در نظر بگیریم. یک کمی چارچوب شاید سنگین بود، ولی به نظرم یکی از چارچوب‌های خیلی خوب هست که در یه زمان کم اگه یه جایی بخواید بیانیه یه گام دوم رو توضیح بدید یا حتی بحث‌های دیگر رو، میتونه قابل استفاده برای ما باشه. یه چارچوب اسلامیه، یه چارچوب بومیه و ناگزیر نباشیم که از چارچوب‌های دیگران استفاده بکنیم. خدای به همه ما توفیق بده به عنوان سربازان ولایت در جهت تحقق بیانیه گام دوم و همینطور همه سفارش ها و توصیه ها و رهنمود ها و اوامر مقام معظم رهبری حرکت بکنیم و قدم برداریم. در مورد زفار مال عمان، بله. سوالشون مربوط به بحث های جلسه قبل که اشاره‌ای داشتیم به دوره محمد رضا پهلوی و اینکه محمد رضا پهلوی بخشی از ارتش ایران رو به عمان اعزام کرد برای سرکوب جنبش ظفار. جنبش ظفار یک جنبش چپگرایانه بود که در عمان پدید آمده بود با کمک در واقع مارکسیست های اون زمان، یعنی پشت سر اون جنبش بلوک شرق بود در واقع، اونها حمایتشون میکردن، کمک میکردن. اونها اونجا حرکتی رو شروع کرده بودن علیه دولت عمان که اتفاقا همین پادشاهی سلطان قابوس هم همین گروه همین سلسله حاکم بودن. پادشاه ایران با اشاره در واقع امریکایی ها و با توجه به این که مستحضرید اهمیت عمان برای امریکا و غرب به خاطر تنگه هرمز هست، یک طرف تنگه هرمز ایران هست، اون طرف تنگه هرمز رأس المسندم هست که رأس المسندم مال عمان هست. به خاطر اهمیت اون آبراه استراتژیک در واقع بلوک شرق میخواست که اگر بشه در عمان یک اقدامی انجام بده و اونجا هم یک دولت چپگرا مثل دولتی که در عراق به وجود آورده بودن توسط بعثی ها به وجود بیاد که اون آبراه رو در اختیار بگیرن لااقل نصفش رو، که حکومت ایران به کمک به دستور در واقع دولت امریکا تعدادی از نیروهای ارتش رو برای سرکوب اینها فرستاد و رفتن و اون جنبش رو هم سرکوب کردن و تمام شد دیگه، بساطش رو جمع کرد. بعد از انقلاب هم که جالبه حالا بدانیم انقلاب اسلامی شد و امریکایی ها از ایران اخراج شدن دیگه، بیرون رفتن، از اون تاریخ تا کنون امریکا توی اون رأس المسندم هست، یعنی اون طرف تنگه هرمز در واقع امریکایی ها مستقر هستن. از این نقاط استراتژیک تو دنیا حدود 16 تا نقطه هست که تمام تلاش امریکایی ها این بوده که یا دو طرف اینها رو در اختیار بگیرن یا یک طرفش رو در اختیار داشته باشن. سوال پرسیدن که آیا ترتیب در توصیه ها مهم است؟ چرا توصیه به معنویت در مرتبه دوم از علم و پژوهش اومده؟ چون این توصیه هایی که آقا فرمودن اولی علم و پژوهش بود، دومی معنویت و اخلاق بود. به احتمال زیاد، این حدس منه، به احتمال زیاد مهم هست این توصیه ها، یعنی همین ترتیبشون هم مهم هست. شاید دلیلش این باشه که معنویت و اخلاقی برای ما مهمه که از پشتوانه معرفت درست هم برخوردار باشه. یعنی یکی از آسیبایی که باز امروز تو جامعه ما هست این معنویت های دروغین هست، عرفان های دروغین هست. یعنی یه دکان هایی باز شده که از جهل مردم، از ناآگاهی مردم اینها سوء استفاده میکنن و مردم رو به خاطر عشق و علاقه ای که به بحث های معنوی و اخلاقی و اینجور چیزها دارن به یک مسیرهایی میبرن که بعد الان کلی دوباره باید هزینه کنیم که اینها رو بگیم که نادرسته و آگاهی بدیم به جامعه. شاید دلیلش این باشه که معنویت و اخلاق رو هم باید با پشتوانه معرفتی و علمی و درست پیگیری بکنیم، هرچند که اصل فرمایشی که این سوال میخواد به ما بگه اون مطلب درستیه که در قرآن کریم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه آمده. یعنی رسالت همه انبیای الهی این بوده که هم انگیزه های مردم رو اصلاح کنند، یزکیه، یعنی پاک کنند مردم رو، انگیزه هاشون رو پاک کنند، الهی بشه، هم اندیشه های مردم رو اصلاح کنند که با عنوان یعلمهم الکتاب و الحکمه آمده و این در آثار حضرت آقا حفظ الله هم هست و مورد قبول و تایید ایشون هست. شاید هم این اهمیت نداشته باشه، حالا این حدس من بود، یعنی اگر هم بگیم این چینش خودش نشانگر اهمیته، توضیحش این خواهد بود که میخواد بگه معنویت و اخلاق باید پشتوانه درست و صحیح علمی و معرفتی داشته باشه. همین شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.